این کشورم بود. دقیقا. گفتم که بدید به شهرداری تهران، که سریعا نامه دادن و شهرداری تهران اینو برای ما چاپ کرد و بعد یه چک هم به ما دادن، یعنی دستور دادن یه چک در حقیقت هیچ وقت یادم نمیره 30 میلیون دادن به دانشگاه شیراز. من هیچ وقت یادم نمیره وقتی اومدم شیراز دکتر ملک حسینی صدا زد منو که بابا بیم اینجا ببینم. اومدم بالا گفت تو چیکار کردی هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور 30 میلیون برای دانشگاه فرستادی، تو بچه چطوری رفتی این پولو گرفتی؟ میخوام بگم که خیلی خیلی اصلا همه براشون سورپرایزینگ بود که
شما اون موقع هم نماینده دانشجوها بودین، هم در واقع دبیر این همایش ها و اون سمینارها و همچنین این نشریاتی بودش که اونجا منتشر میشد. شما این سمت ها رو داشتید و این علاقه رو داشتین که همیشه در حکم مدیر در واقع بخشای مختلف فعالیت داشته باشین، درسته؟
بله همینطور. من میگم دبیر جشنواره جرجانی بودم که این جشنواره جرجانی بعد اومد تهران شد جشنواره رازی. بله. اسمش شد جشنواره رازی و الان سالانه هر سال داره برگزار میشه. یعنی اول جشنواره رازی اصلا جشنواره جرجانی ما تو شیراز برگزار
کرد. خب در جشنواره جرجانی شما چه کارهایی انجام دادید؟
جشنواره جرجانی من مسئولش بودم. من مسئول، یعنی دبیر جشنواره من بودم. آقای دکتر حسین زاده دبیر اجرایی جشنواره بود و آقای دکتر علیرضا مصباحی. دکتر علیرضا مصباحی که الانم از بزرگان پزشکی مملکت، رئیس انجمن راینولوژی کشوره و یکی از جراحان بسیار به نام مملکت، الان شیراز هستن. آقای دکتر، دکتر دبیر علمی جشن، همه ما دانشجو بودیم، همه هم کلاسی، همه هم سال 3 و 4 این چیزا بودیم. بعد دیگه خدمت رو عرض کنم، ما کاری که کردیم تقریبا 2000 تا دانشجو رو سال کی 73 2000 دانشجو آوردیم شیراز. باور کنید 2000 دانشجو، یک جمعیت دانشجو بود که کل هتلای ما توی شیراز 900 تا تخت داشت، از هتل هما بگیرید هتل نمیدونم مختلف. و بعد انقدر جمعیت زیاد بود که ما مجبور شدیم بریم پیش استاندار. استاندار کی بود اون موقع؟ خدا نگهدار، آقای جهرومی بود. آقای جهرومی، من رفتم خدمت آقای جهرومی گفتم که بابا جان دانشجو دارم میان. اونم یه دستور داد تمام در واقع مهمانسرای شهرداری و استانداری رو تختاشو در اختیار دانشجو مهمان گذاشته. یک حرکت به این رسی ما دانشجو برگزار کردیم و این حرکت انقدر حرکت خوبی شد که اصلا تندیس گرفت، اصلا یک داستانی شد خیلی مفصل. این جشنواره اولین جشنواره پزشکی در حقیقت دانشجویان علوم پزشکی کشور بود و کمیته تحقیقات علوم پزشکی شیراز که من مسئولش بودم برگزار کردیم. همون زمان در حقیقت از وزارتخونه اومدن، خیلی هم تقدیر کردن از ما و پشبندش در حقیقت دفتر کمیته تحقیقات دانشجوی علوم پزشکی دانشجوی علوم پزشکی کشور در وزارت بهداشت افتتاح شد و همین الان هم از سازمان‌های خیلی معتبر وزارت بهداشته.
حال گفتگو هستیم با جناب دکتر سعید شاهبگی از متخصصان برجسته مغز و اعصاب کشورمون. از استادان مؤثر شما در دوران تحصیلاتتون، دوره عمومی تحصیلاتتون میتونین افرادی رو نام ببری، کسانی که فکر میکنین بیشتر در آینده شما مؤثر بودن، در آینده پزشکی شما؟
خدا نگه داره آقای دکتر پنجه شاهین رو من همین الان فی البداهه عرض کردم خدمت شما، از عزیزترین استادای من بودن که همین الان ارادت دارم خدمتشون. خیلی هم همینجا به آقای دکتر، از بزرگان داروسازی مملکت هستن، سلام عرض میکنم. خدا رحمت کنه استاد دکتر حقشناس رو، آقای دکتر منصور حقشناس، از بزرگان هماتولوژی مملکت بودن، از بزرگان هماتولوژی مملکت.
آقای پنجشایی فارماکولوژینا تدریس میکردن؟
بله. که اصلا رئیس در حقیقت دانشگاه داروسازی علوم پزشکی شیراز بودن و بعد معاون پژوهشی علوم پزشکی هم بودن. آقای دکتر حقشناس، منصور حقشناس، که به هر حال از اساتید خونشناسی مملکت بودن، خدا رحمتشون کنه، چند سال پیش فوت شدن.
بله خدا رحمتشون کنه.
و بعد اساتید دیگه مثل آقای دکتر عمرانی بودن که از اساتید در حقیقت قدرت مملکت ما بودن. آقای دکتر نیکسرش بودن که اون موقع از اساتید جوان بودن و الان هم از اساتید خوبه در حقیقت نورولوژی شیراز هستن، بازم ما محضرشون بودیم. آقای دکتر خیلی از اساتید دیگه که خب هرچی من بگم کم گفتم از خوبی ها و بزرگی هاشون.
یه نکته یا شما اشاره کردید، این مسئله البته مسئله عمومی هستش برای تمام کسانی که پزشکی رو تحصیل میکنن، به خصوص در دوران عمومی دو سه سال اول که درس ها بسیار مشکل هم هست دیگه، حتی در رده علوم پایه. شما اشاره کردید مثلا به دروسی مثل آناتومی، حتی خود فیزیولوژی، این دروسی که به هر حال دروس اولیه برای دانشجوها هستش، دانشجوهای پزشکی، به خصوص آناتومی و بافشناسی و اینا که به هر حال خیلی سخته دیگه، یعنی انبوهی از محفوظات رو باید دانشجوها حفظ بکنن و با دقت باید شبانه روز در این زمینه، در زمینه از بر کردن بسیاری از جزئیات بدن انسان و سلول‌های انسان به هر حال باید تفحص بکنن دانشجوی پزشکی. امروزه که شما نگاه میکنید به گذشته به عنوان یک پزشکی که به هر حال متخصص شدین، فوق تخصصتون رو گرفتین، فلوشیپتون رو گرفتین از دانشگاه معتبری مثل دانشگاه ونکوور، آیا تا کنون به این قضیه اندیشیدید، فکر کردید که آیا تمامی این واحدهایی که دانشجوی پزشکی میگذرونن، آیا اینها لازم هستش یا فکر میکنیم باید یک تجدید نظری بشه؟ اینو از این جهت عرض میکنم که به نظر میرسه که البته این مسئله فکر میکنم جهانی هم باشه، فقط مختص به ایران نیست، خیلی از این واحدهایی که تدریس میشه به خصوص دوران اولیه تحصیل به نظر میرسه که بیشتر محفوظاتی هستش که چندان به کار تخصصهای بعدی دانشجوهای پزشکی نمیاد. آیا این عقیده رو دارین یا فکر میکنین که نه اینها واقعا با همین فرم و با همین صورت لازم هستش؟
ببینید جناب عظیمی نژاد عزیز، این سال سال خیلی بنیادیه. شما اصلا در نظر بگیرید همین الان مثلا من دارم نگاه میکنم، ما تو کنکور خودمون خب چقدر محفوظات رو حفظ کردیم، مثل مثلا گیاه شناسی، من یادمه دیگه، زمین شناسی، گیاه شناسی، اصلا یه داستانی بود. خب چه به کار ما اومد انصافا گیاه شناسی اساسا؟ اینو بگذاریم، بیایم مثلا تو دانشکده پزشکی. تو دانشکده پزشکی درسته، شما الان مثلا میفرمایید مثلا تو هیستولوژی ما چیزایی خوندیم که اساسا به کار ما نیامد، یا مثلا توی بیوشیمی چیزایی خوندیم که اساسا به کار ما نیامد،
بیوشیمی هارپر و اینا.
بله بله، بیوشیمی هارپر که داستانی بود، یعنی دانش پزشکی میدونن که چه مصیبتیه. یا خود گریز آناتومی، آناتومی گریز که اصلا داستانیه، اصلا یه معضله است. ببینید آیا واقعا همه رو باید دانشجو بخونه؟ خب ما خوندیم، همه رو پاس کردیم، بیچارم شدیم، یعنی به عبارتی واقعا من یادمه مثلا واه 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 چقدر درس میخوندیم و همین الان چقدر داریم میخونیم، همین الان نشم. آیا واقعا این کار منطقی بود یا منطقی است یا منطقی نیست؟ الان یه معضله است، معضله جهانیه. خدمت شما بگم همین هفته پیش ما جلسه‌ای داشتیم ریاست جمهوری و این صحبت هست که نگذارید دانشگاه های نسل چهارم، سوم و چهارم جایگاه دانشگاه های الان رو بگیره و این یک دغدغه جهانی است. شما الان نگاه کنید بسیاری از بزرگان و موفقین سطح تراز اول دنیا دانشجوی آکادمیک دانشگاه نبودند، مثل خود بیل گیتس، چه جای دوری میریم؟
درسته.
یا مثلا خیلی از افراد میتونم هم به شما بگیم، یعنی تحصیلات دانشگاهی اصلا ول کرده، مثل استیو جابز، خیلی ها میشه بهتون بگم. خب چه باید کرد؟ پس یه بحث کلی هست. الان شما اصلا مباحث دانشگاهی رو میتونید به راحتی به تو اینترنت سرچ کنید و خود ما همین الان یوتیوب الان یه دانشگاه مجازی شده، الان مثلا الان اینترنت یه دانشگاه مجازی شده که میتونیم بریم همه چی رو ببینیم اونجا. پس به هر حال آنچه مشخص است قطعا این نگاه باید عوض بشه. شما یه چیز جالب به شما بگم، همینجا هفت و هفت میشه، بذارید بهتون بگم.
بله،
اگر ما بخوایم یک دونه اختلاف بین دانشکده یو بی سی با دانشگاه شهید بهشتی که من هستم بگم فلبداهه میتونیم نشون بدیم، باور بفرمایید، نه وسعت کارهای مثلا لابراتوریه که هست، نه وسعت کتابخانه هاست که هست، میخوام بگم اینها هست ولی عامل اصلی اختلاف این دانشگاه نیست. جالبه مثلا اونجا ما نگاه میکنیم، هیچ وقت من یادم نمیره، فکرم هفته سوم بود که من یو بی سی شروع کرده بودم، فلوشیپمو قرار شد من برم سخنرانی داشته باشم که خودم مطرح کردم، مثل همیشه که من میخوام روی تاپیکی کار کنم. وقتی که این تاپیکو مطرح کردم، مثل همیشه اول من میرم تکست بوک خودم رو کامل میخونم، کامل یادش میگیرم، بعد میرم مطالب دیگه. هیچ وقت یارم میره، وقتی که اصلا اسلاید شروع کردم گفتم که آقا این تو تکست بوک مثلا برادلی نورولوژی هست، برادلی متخصصی میدونن که دیگه آخرین تکست بوک نورولوژی دنیاست. وقتی که من این اسلاید گذاشتم، فل بداهه استاد من ایراد گرفتن، این چیه برادلی، برای چی داری میگی؟ گفتم بابا این تکست بوک خیلی معروفه، من مطالب دیگه هم جمع کردم. اصلا فل بداهه جلو منو گرفتن، گفتن آقا اینجا برادلی مرادلی ما نداریم، شما باید برید مطالب روز روزو بخون. گفتم بابا این مال برادلی اصله، این مثلا آخرین ادیشنه. گفتن نه، میخوام اینو به شما بگم که در واقع چیزی که بسیار بسیار اختلاف ایجاد میکنه همینه، بروز بودنه، بروز بودن اطلاعاته و تو پزشکی بیداد میکنه. یعنی شما اصلا باورتون نمیشه مثلا مطالب امسال، مطالب امروز با مطالب پارسال همین روز چقدر متفاوت شده. حالا شما مثلا بخواد بگی تکست بوک بگیرید که این تکست بوک مثلا مال دو سال پیشه، اصلا هیچی، هیچی واقعا. برای همین شما مثلا اومدید به دانشجو، دارید امتحانی میگیرید که بره تکست بوک مثلا مال 8 سال پیشو بخونه،
دقیقاً
4 سال پیشو بخونه. خب این غلطه. یعنی هم اومدیم یه سری یافته‌هایی رو داریم به ذهنش وارد میکنیم که الان به درد نمیخوره، بعد گمراهش کردیم از علم روز. برای همین دانشجوی اونجا باید یاد بگیره هر صحبتی که بود سریع سرچ میکرد و بعد همونجا مطلب رو باید میومد مطرح میکرد، به روزه به روزه به روز. اگه ما بخوایم بریم، خب اینا باعث اختلاف میشه توی جوامع مختلف. پس آیا دانشکده، اگر دانشکده میخواد بره بالا، باید این لحاظ بشه. هیستولوژی لازمه، بافشناسی، آناتومی لازمه، باید دانشجوی پزشکی بداند. ولی این که بخواهیم این هیستولوژی یا این بافشناسی رو بر اساس یه متدی که مثلا مال نمیدونم 20 سال پیشه تدریس بکنیم، این اوت آف دیتا هستن.
آخه یه مسئله دیگه هم هست جناب دکتر، این البته میگم این معضلا بخشش جهانی هستش، فقط مختص به ایران نیستش.
همینطوره.
شما به هر حال وامدار اونا هستیم دیگه، ما هم که به اصطلاح از صفر شروع نکردیم به اصطلاح متد آموزشی کشورمون رو. اما این مسئله که در اکثر رشته های پزشکی، یعنی شاخه های مختلف رشته های پزشکی به چشم میخوره در واحد های آموزشی شو، این هستش که خب بله به قول شما اینها لازم هست دانستنش، اما مسئله اینجاست که ما بسیاری از کسانی که از دانشگاه پزشکی فارغ التحصیل میشن، بعضی اوقات متوجه میشیم که حداقل اطلاعات رو مثلا در مورد تغذیه ندارن. مثلا تقریبا واحدی به نام تغذیه به ندرت هست در واحدهای پزشکی. اینها در حکم امور جنبی هست و امور حاشیه‌ای هست، اگرم حالا برخی ها علاقه داشته باشن، برخی از استادای آموزش بدن. از یه طرف ما همچین واحدهایی رو نداریم یا در حاشیه است، به عنوان در واقع دروسیه که در حکم اطلاعات عمومی محسوب میشه، ولی اینقدر واحدهایی داریم مثل همین بافشناسی و در واقع آناتومی با این همه وسعت که بسیاریش ممکنه به اصطلاح کارایی نداشته باشه. آیا این نظری دارین که مثلا بسیاری از واحدها رو میشه اضافه کرد تا اینکه این بحران‌هایی که امروز در جامعه ما شاهدش هستیم ما کمتر ملاحظه بکنیم؟ الان همین مسئله تغذیه که شده یه حالت خیلی عوامانه که دیگه همه سرچ اینترنتی میکنن، در مورد همه امور میخوان در واقع به وسیله مواد گیاهی و به اصطلاح امور کلن تغذیه همه اطلاعات رو از این دید نگاه بکنن، میخوان همه چی رو با سرچ اینترنتی آخرین اطلاعات رو داشته باشن در مورد تغذیه، هم از تغذیه طبیعی و تغذیه غیر طبیعی. و از اون طرف میبینیم که خود پزشکا هم چون زیاد اهمیت نمیدن به این امور، و همین علت باعث میشه که مردم سوق پیدا کنن خیلیا به سمت مثلا خیلی از این طبا که حالت خرافی هم پیدا کرده.
ببینید میگم این بحث بحث خیلی اساسیه، خیلی کارشناسی میطلبه، یه بحث کارشناسی درست و حسابی میطلبه که در حقیقت حالا مسئولین مسئول آموزشی پزشکی کشور قطعا تو ذهنشون هست، قطعا دارن برنامه‌ریزی میکنن. ولی درسته به هر حال اگه ما بخوایم یه چارچوب مفصل براش تعریف بکنیم، نیاز به یک مطالعه خیلی خیلی اساسی داره، نیاز به این داره که به هر حال بدانیم که الان دیگه دوره گذشته که ما بخوایم خیلی خیلی چارچوب‌های محدودی رو برای دانشجوی خودمون تعریف بکنیم. به هر حال الان دیگه بچه‌ها میتونن با حضور تو اینترنت با سرچ کردن، اونم بچه‌های باهوشی که میان تو این رشته‌ها، همه چی رو پیدا بکنن، همه چی رو درک بکنن، همه چی رو زیر و بالاشو در بیارن. برای همین قطعا من فکر میکنم که این فلکسیبیلیتی یا در حقیقت این انعطاف‌پذیری در امر آموزش بالاخص در علوم پزشکی باید دیده بشه. ببینید جناب آقای عزمی‌نژاد، خود شما قطعا خودتون با توجه به اینکه تخصصتون حیطه علوم انسانی هست، حیطه علوم انسانی با حیطه علوم پزشکی کاملا متفاوته. شما ببینید، شما در علوم انسانی همین الان هم باز به جمهوریت افلاطون و در حقیقت ارسطو بحث میکنید، همین الان هم در حقیقت مباحث فلسفی یونان رو مد نظر دارید، همین الان هم به مثلا فلسفه ملا صدرا حرف داره برای گفتن. یعنی علوم انسانی علومی هست که تاریخ، یک تاریخ در حقیقت مدنی پشتشه، ولی در علوم پزشکی نمیتوانیم این کارو بکنی. علوم پزشکی شدیداً دستخوش تحولات بسیار گسترده است. حالا ما به بحث پزشکی برسیم، میبینید که چقدر این علوم در حال رشده. یعنی شما در نظر بگیرید علوم پزشکی، من اینجوری مطرح میکنم، علوم پزشکی علوم صنعتیه، یک علوم فلسفی نیست. علوم صنعتی به این معنا که بابا ماشین امروز، ماشین 2020 با اتومبیل مثلا دهه 90، زمین تا آسمان متفاوته، اصلا این کجا اون کجا. برای همین این علمیه که داره شدیداً پیشرفت میکنه و به محاذات در حقیقت زمان داره میره جلو. برای همین من معتقدم که به دانشجوهای پزشکی ما باید ابزار این تکامل رو یاد بدهیم. ابزارش چیه؟ همین اینترنته. برای همین ببین، شما بازم میگم، شما باورتون نمیشه، اصلا اتفاقی که من اصلا توی دانشکده پزشکی کشورمون نمیبینم. شما وقتی که مثلا من به عنوان حالا مثلا یه استاد دارم اونجا توی یو بی سی صحبت میکنم، دارم مثلا برای بچه ها حرف میزنم، میبینم بچه ها همه لپتاپ جلو رو پاشونه، دارن تایپ میکنن صحبت های منو. بعد عجیبه، مثلا من دارم اسلاید میذارم، میبینم اسلاید سریعا عکس گرفته شد، پق اومد روی اسلاید، توی خود کامپیوترش اتچ میشه. بعد حالا جالبه، من رفرنس نشون میدم، سریع عکس میگیره رفرنس، میگم کل دیتای رفرنس توی جزوهش وارد شده، آخر سخنرانی من میبینم یه جزوه آماده شده، تایپ شده، عکس ها اتچ شده، رفرنس ها اضافه شده، همه به روز. و بعد ببین این داستان چقدر متفاوته. حالا مثلا من به بچه خودم، به دانشجوی خودم میگم بچه ها، دانشجوی پزشکی با تایپش مثل یه تایپیست باشه، ده انگشت بتون کار کنه. حالا شما ممکن باورتون نشه، من تو مطب خودم فکر کنم جز معدود مطبای کشوره که مریض که میاد اونجا، حالا یا خودم یا همکار دانشجوی خودم، یعنی رزیدنت من، پزشکی که با من کار میکنه، مریض داره صحبت میکنه، داره تایپ میکنه، یاد گرفته این رو که در حقیقت دیتا باید همزمان وارد بشه. خب اینا خیلی مهمه که در حقیقت ما داریم اطلاعات رو بروز میکنیم، سریع اطلاعات داره وارد میشه. برای همین خب اینا خیلی ابزاره. شما وقتی این ابزار بلد نباشی چطور سرچ کنی، چطور دیتا رو وارد کنی، چطور دیتا رو بیاری، لینک بشی. و بعد ایناست که من همیشه به دانشجو خودم میگم بچه‌ها، پزشکی الان با پزشکی 10 سال پیش متفاوت شده. الان شما باید بروز باشید، باید بتوانید سرچ کنید، باید بتوانید ورود پیدا بکنید به لینک‌های مختلف، از سمتی دیگه لینک بشید با مؤسسات جهانی، با کنگره‌های دیگه، با انجمن‌های تخصصی دیگه، و حتی در کنگره‌های مختلف برید شرکت کنید. اینا مباحثی که من همیشه به دانشجو خودم میگم.
شما اگه اشتباه نکنم در سال 1376 بود که وارد دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی شدین، درسته؟
بله همینطوره.
و چه شد که مغز و اعصاب رو انتخاب کردین به عنوان رشته تخصصیتون؟
والا من از دوره عمومی رشته‌های داخلی دوست داشتم.
بله.
نه جراحی. یعنی کلا علاقه من به جراحی نبود و کلا مباحث در حق داخلی رو دوست داشتم. فکر کنم با روحیه من الان کاملا متوجه شدید چرا اساسا من علاقه‌من بودم به مباحث اینکه برم مباحث داخلی رو بخونم. برای همین من از همون اول دوره عمومی هم دوست داشتم برم تو این فیلد داخلی. بعد خیلی هم علاقه‌من بودم به هماتولوژی، به خاطر استادی که عرض کردم، خدا رحمتش کنه، آقای دکتر حقشناس، که از بزرگان هماتولوژی مملکت بودن. بعد داستان سر این بود که چون می‌خواستم یه رشته‌ای برم که دیگه در حقیقت باز نخوام داخلی برم، بعد بخوام باز فوق تخصص برم، و از سمتی علاقه‌من بودم به مباحث مغز، خودم اینترست یعنی علاقمند شدم بیام نورولوژی رو بخونم. برای همین آره از شیراز اومدم شهید بهشتی تهران، شهید بهشتی تهران در حقیقت نورولوژی رو شروع کردم و خدا رو صد هزار مرتبه شکر به هر حال اون رشته بود که دوستش داشتم. اینکه میپرسی چرا اومدم نورولوژی، به دو علت، یکی اینکه علاقمند بودم به مباحث نورولوژی، دوم اینکه خب علاقمند بودم به مباحث داخلی، برای همین این فیلفیل قشنگی بود که خب اون چیزی که دوست داشتم اون همه رو داشت.
جناب دکتر ما به دقایق پایانی این برنامه‌مون نزدیک میشیم. من به عنوان حسن ختام برنامه امروز میخواستم این سوال از شما بپرسم که استادان مؤثرتون در دوران تخصصی در دانشگاه شهید بهشتی چه کسانی بودن؟ کسانی که الان شما خودتون رو وامدار اونها میدونید.
بخوام فی البداهه اسم ببرم از استاد محترمم جناب آقای دکتر پاکدامن اسم ببرم. آقای دکتر پاکدامن از در حقیقت اساتید مغز اعصاب مملکت هستن، از همین الان رئیس انجمن مغز اعصاب ایران هستن، از بزرگان نورولوژی ایران هستن. خداوند همیشه سایه ایشون رو بر سر ما نگه داره و همیشه آقای دکتر رو داشته باشیم ان شاء الله رحمان تا زمانی که هستیم. دیگه استاد دیگه جناب آقای دکتر جمشید لطفی هستن که خب از بزرگان باز مغز اعصاب ایرانه، همیشه دوستشون داشتیم، همیشه به خوبی از ایشون یاد کردیم که خب الان در سطح در ایران نیستن، امریکا حضور دارن، ولی انشالله که ایشون هم همیشه زنده باشن و پاینده باشن. آقای دکتر بلال عادی بیک هستن، آقای دکتر عادی بیک باز اساتید بزرگ مغز اعصاب ایران هستن، خدا نگهرشون داره. ایشون هم باز از خوبان در واقع نورولوژی مملکت هستن. جناب آقای دکتر نجل رحیم هستن که در حقیقت باز از بزرگان مغز اعصاب کشور هستن، خیلی هم علاقه‌مندن به مباحث فلسفی، مباحث علوم انسانی، برای همین ایشون هم از خوبان هستن. آقای دکتر قره‌یزدی هستن که در حقیقت ایشون رئیس انجمن سر ایران هستن که خب خیلی هم علاقه‌مند هستیم به آقای دکتر. و خدمتتون عرض کنم دوستان
دکتر پارسا بودن؟
آقای دکتر پارسا، دکتر خسرو پارسا از بزرگان جراح مغز هستن.
درسته، بله بله.
اتفاقا من خودم هم همیشه خدمت استاد خیلی خیلی ارادت داشتم، همین الانم ارادت داریم و محضرشون بودیم. و حالا که اسم آقای دکتر پارسا رو آوردید، به علاوه آقای دکتر پارسای بزرگ، از استاد بزرگ آقای دکتر طباطبایی سید محمود هم اسم ببریم که از جراحان بزرگ و متبحر مغز اعصاب مملکتن.
متشکرم از توضیحاتی که دادید. من این توضیح هم بدم که ما در دو تا از برنامه‌های سلسله برنامه‌های نام‌آوران ایران زمین در خدمت جناب دکتر عبدالرحمن نجل رحیم هم بودیم.
بله،
الان چون ذکر خیلی از ایشون به میون اومد خواستم این نکته رو هم ذکر کنم. به هر حال جناب دکتر شاه بیگی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که وقت عزیزتون رو در اختیار ما قرار دادید تا با شما گفتگوی داشته باشیم. امیدوارم در برنامه دیگه‌ای که پیش رو خواهیم داشت با جنبه‌های دیگری از فعالیت های شما و ایده های شما بیشتر آشنا بشیم. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
خیلی متشکرم. مرسی.
شنوندگان گرامی، گفتگویی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با جناب دکتر سعید شاهبگی از پزشکان برجسته مغز و اعصاب کشورمون. تهیه کننده این برنامه خانم رکسانا حمیدی و صدا بردار هم خانم فاطمه گنجلی بودن. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. بدرود.
دوستان عزیز، نوبت میرسه به برنامه گفتارش که به مدت 4 دقیقه با موضوع گفتگو و گزارش تقدیم لحظه هاتون میکنیم.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
همراه شما شنوندگان عزیز و گرانقدر شبکه رادیوی فرهنگ هستم و این افتخار رو دارم تا در آستانه 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی گزارش رو تقدیم شما بکنم. در این گزارش خواهم پرداخت به دستاوردهای کشور و نظام در حوزه مخابراتی و ارتباطات که خب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست و نقش زیادی داشته در افزایش بهره‌وری و همچنین کاهش هزینه‌ها در حوزه‌های مختلف. جای مهندس صدری، مدیر عامل محترم شرکت ملی مخابرات ایران، فرصتی رو در اختیار گذاشتن و صحبتی رو با ایشون خواهیم داشت از دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه مخابرات و ارتباطات. خدمت شما جای صدری سلام عرض می‌کنم و صحبت‌های شما رو در این باره خواهیم شنید.
با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، من فکر میکنم بزرگترین دستاوردی که ما توی این 40 سال توی حداقل حوزه مخابرات داشتیم اینه که تکنولوژی که الان توی کشور ما داره استفاده میشه و مبتنی بر تولید ملی ما هستش، تقریبا با اون چیزی که توی دنیا هست داره برابری میکنه. من فکر میکنم این خیلی برای ما موفقیت بزرگی است که ما چیزی از تکنولوژی که توی دنیا هست الان توی کشور برای عزیزمون کم نداریم. امیدواریم که بتونیم کماف سابق به این رشد و به این تکنولوژی ها دست پیدا کنیم و در خدمت مردم عزیزمون باشیم.
سطح دسترسی ها با توجه به پراکندگی جغرافیایی که ما داریم در نقاط محروم، نقاط مختلف، چقدر تلاش شده که در واقع این برابری اجتماعی را از طریق این زیرساخت های مخابراتی محقق کنیم؟
تلاشی که شده توی بحث USO و اینترنت روسایی خدمات خیلی خوبی رو دارن ارائه میدن که بخشش هم به عهده شرکت مخابراته که ما داریم این کار رو انجام میدیم و تلاشمون این است که نقاط دور افتاده به نقاط محروم و به روسها بتونیم یک سرویس خوبی رو ارائه بدیم.
در خصوص به هر حال تحقق زیرساخت‌های دولت الکترونیک که میتونه به هر حال نقش بسیار مهمی داشته باشه در کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری، چقدر فکر می‌کنید در این زمینه تو این گام‌های موثری برداریم؟
ما اون چیزایی که به عهده مخابرات بوده انجام دادیم به نحو احسن. اون برنامه‌ای که برامون تدوین شده تلاش کردیم که این برنامه رو 100% اجرا کنیم و در خدمت دولت الکترونیک باشیم.
موردی هست این برنامه که به صورت خیلی
خاص بالاخره همین زیرساختایی که باید ایجاد بشه، بحث ترانسمیشنی که باید ایجاد بشه، تو بحث خدمات مثل همین بحث‌های حذف قبول، مراجعه غیر حضوری مردم، این چیزایی است که داریم انجام میدیم و در خدمت مردم عزیزمون هست.
به عنوان آخرین سوال، در حوزه کسب و کارهای مجازی و دانش بنیان چقدر بستر مخابراتی و فضای مجازی ما تونسته در این زمینه فضا رو مهیا کنه؟
ما کاملا آمادگی داریم که در خدمت این دوستان در حوزه کسب و کارهای نوپا باشیم. زیرساختاشو آماده داریم، به اصطلاح دیتا سنترامون آماده است و هر شرکتی که به ما مراجعه کنه ما حاضریم که در خدمتشون باشیم و این سرویس ها رو به مردم عزیزمون ارائه بدیم. ما کارمون زیرساخته که این زیرساخت آماده است و الان میتونیم این کارو انجام بدیم.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون.
گفتارش با ما منتشر شد.
یار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون.